بسم الله الرحمن الرحیم. وقد خفی هذا علی بعضهم فزعم ان الخطاب ان کان لنفسه فهو تجرید و الا فلیس من التجرید فی شیء، بل کنایتون ان کون الممدوح غیر بخیلن. و اقول الکنایت لا تناف التجرید علی ما قررنا ولو کان الخطاب لنفسه لم یکن قسما بنفسه بل داخلا فی قوله و منها مخاطبت الانسان نفسه. در این شعری که خوانده شد، یا خیر من یرکب المطی ولا یشرب کأسا بکف من بخلا، گفته شد که متکلم از اون اشخاص کریمی انتظار کرده، از من یرکب المطی با آوردن لا یشرب و کأسن به کف من بخلا از اونها کریم انتظار کرده، منتها اون کریم را صراحتن ذکر نکرده، کنایتن ذکر کرده. صراحتن نگفته اینها با دست کریم شرب میکنن، بلکه گفته با دست بخیل شرب نمیکنن، تا کنایه باشد از اینکه با دست کریم شرب میکنن. هم اون کریم به طرز کنایه آورده شده، هم اون شربشان. این کنایه کنایه از نسبتم هست، کنایه از نسبتم هست. شرب میکنن به دست کریم. اینه گفتیم. شارح یعنی مصنف یعنی مثالش آورد و شارح هم توضیح داد. شارح خلخالی در اینجا آمده، این متوجه نشده به این مسئله که در این شعر میخوان بگن به این که شاعر از اون اشخاص کریم انتظار کرده و اون را به طرز کنایه بیان کرده نه صراحتن. متوجه این معنا نشده، یعنی منظور مصنف اینه. شارح خلخالی متوجه این مسئله نشده، ولذا آمده در این شعر میخواد اینجوری بگه. میگه که بله، این شعر اگر شاعر در اینجا به خودش خطاب کند یا خیره خودش بگد، یا خیره من یرکب المطیه، خطاب به خودش باشه، گفته در این صورت تجریده، یعنی متکلم از خودش کسی را انتظار کرده و او را مخاطب قرار داده. من یرکب المطیه را از خودش انتظار کرده و او را مخاطب قرار داده، کأنه شاعر خودش است و اون مخاطب انتظایی. اینجا خب اون مخاطب انتظایی از متکلم، یعنی من یرکب المطیه از متکلم انتظار شده، این میشه تجرید. بعد گفته اگر این گونه نباشد، یعنی مخاطب این شاعر از یا خیر من یرکب و کس دیگر باشد نه خودش، اینجا اصلا تجریدی وجود نداره، این بیت از قبیل کنایه در میاد نه از قبیل تجرید. میگد لا یشرب و کأسن به کف من بخلا، کنایه است از اینکه با دست کریم آب میخوره. کنایه کنایه از نسبت. لا یشرب به کفل بخیل کنایه باشد از یشرب و به کفل کریم، این میشه کنایه، دیگه تجرید در نمیاد. لذا شارح خلخالی آمده گفته اگر مخاطب به این شعر خود شاعر باشد، یعنی خطاب به خود شاعر باشد، این میشه تجرید. اگر خطاب به کسی دیگر نه به خودش، این میشه کنایه. ولی شارح میگه نه خیر، خطاب به خودش نیست، خطاب به کس دیگه است. در عین حال این از به قبیل تجریده، یعنی هم کنایه است هم تجریده. تجرید به طرز کنایه انتظار شده، نه به طور صریحش. منافاتی ندارد این هم از قبیل تجرید باشد هم از قبیل کنایه باشد. میدونم آخه لایشربو، نه میدونم لایشربو فاعلش به اون من برمیگردد دیگه، فاعلش به اون برمیگرده. لذا
اشکال نداره یا خیر من یرکب المطیه، این تجرید هست یا نیست برابر نظر شارع خلخالی؟
نه در این مقدارش نه.
چرا نباشه؟
در این مقدارش، در خود مصرع اول یعنی در این مقدارش. بنابر اگر بگیم مخاطب به خودش خطاب میکنه، در مصرع اول تجرید وجود داره. اگر به خودش خطاب نشه، نه خیر، در اینجا شارع خلخالی میگه اصلا تجرید وجود
نداره.
اون وقت شارع تفتازانی میگه بابا این تجرید ما در مصرع ثانیه، در مصرع ثانی تجرید وجود دارد، اما از این که خطاب به خودش باشد یا خطاب به کس دیگر. شارع خلخالی خیال کرده استش، نه شارع خلخالی خیال کرده شاهد در مصرع اوله، اینا شاهدشان در مصرع ثانیه. شارع خلخالی عوضی گرفته میگه این بیت، این بیت از قبیل تجرید است، علا فرض این که مخاطب خود شاعر باشه. از قبیل کنایه است نه تجرید، بر فرض این که مخاطب کس دیگه باشه. شارع میگه نه بابا، شاهد در مصرع ثانی است و اون تجرید در مصرع ثانی وجود داره، کنایه هم در مصرع ثانیه. این بیت فرق نمیکنه یا خیره خطاب به خودش باشد یا خطاب به کس دیگه باشه، مصرع ثانی مشتمل بر تجرید و مشتمل بر کنایه است. ولی اون خیال کرده نه خیر، شاهد در مصرع اول است، اونم گفته اگر خطاب به نفس باشد تجرید، اگر خطاب به نفس نباشد تجرید نیست. منتها اگر خطاب به نفس باشد در اینجا دو تا تجریده، یکی در مصرع اول یکی در مصرع ثانی. اگر خطاب به غیر باشه یک تجرید بیشتر نیست، اونم فقط در مصرع ثانیه. و به تحقیق مخفی مانده است این مطلب. این مطلب کدام است؟ که این شاعر انتظار کرده از اون من جواد را، انتظار کرده به طریق کنایه، جواد را انتظار کرده و اون را مطرح کرده به طرز کنایه. اصل شکل انتظاعش هم باز به صورت کناییه. بر بعضی ها اون بعض هم شارح خلخالیست. پس گمان کرده اون بعض این که خطاب در این شعر یا خیره در کجای این خطاب بود، یا خیر که تعبیر نداییه، این که خطاب اگر به خود شاعر باشد، یعنی شاعر به خود خطاب میکند میگد ای بهترین اینها، به خودش میگد یعنی تو بهترین اینها هستی، به خودش میگه ای بهترین همچه انسانها، فهو تجریدون، در این صورت این قول شاعر تجرید. و الا اگر خطاب به غیر باشه این بیت اصلا تجرید نیست. لذا شارع خلخالی تجرید را برده به مصرع اول، متوجه نشده که ما در مصرع ثانی میخواییم بگیم تجرید وجود داره، کاری با مصرع اول نداریم. خطاب به نفس باشد یا نباشد در هر دو صورت در مصرع ثانی تجرید وجود داره، منتها اگر خطاب به نفس باشد در مصرع اول هم تجرید، در مصرع ثانی هم تجرید، دو تا تجرید. یعنی از خودش مخاطبید انتظار کرده یک در مصرع اول، از خودش کریمی انتظار کرده در مصرع ثانی، دو تا تجرید میشه. ولی اگر چنانچه خطاب به نفسش نباشه، فقط در مصرع ثانی از اون اشخاص کریم انتظار کرده، از اون من یرکبو که مخاط که دیگران باشند کریم انتظار کرده.
اگه تجرید باشه خطاب لنفسه باز نمیشه،
بله
اگه تجرید باشه خطاب لنفسه نیست، چون گفتیم امر آخر، یعنی یه مخاطبی واقعا،
نه از خودش یک مثلی انتظا میکنه. مثل در واقع انتظار از خودش شده دیگه، باز مثل نتیجهش خودش میشه، اشکال ندارد. یعنی متکلم در یا خیره از خودش یک کسی را انتظار کرده که بهترینه و در واقع خودش میخواد بهترینم بگه، نه اینکه کس دیگر را میخواد بگه، از خودش یک بهتر، یعنی خودش بهترینه به نظر خودش و از خودش چون در بهتر بودنش مبالغه میکنه از خودش یک بهترینی انتظار میکنه. فزعم اون بعض این که خطاب در این بیت در مصرع اول اگر به خودش باشه پس این بیت تجرید خواهد بود و الا پس این بیت از قبیل تجرید نباشد، فیش نیست فیشه، یعنی در هیچ مرتبه ای از مراتب تجرید نیست، بلکه این بیت اصلا کنایه میشد از بودنی ممدوح غیر بخیل. اون ممدوحش میگد بخیل نیست، کنایه است از این، انتظار چیزی نیست، تجریدی نیست، این حرف خلخالی. و عقول شارح تفتازانی میگد که الکنایه لا تنافت تجرید، کنایه با تجرید منافاتی نداره، ممکنه کنایه با تجرید جمع بشه، اصلا یعنی تجرید به وسیله کنایه درست بشه، که اینجا هم تجرید وجود خواهد داشت هم کنایه. کنایه منافاتی با تجرید ندارد، بنابراین چه که ما تقریر کردیم، تقریر کردم همین دو سه خط قبل ها که زیر اون شعر اون توضیحی که داد تقریرش همون اونجا گفت تجرید وجود دارد، اون تجرید رو هم به صورت کنایه بیانش کرد. اونجا که گفت انتزع منه جوادا یشرب و هو بکفه علی طریق الکنایه لانه اذا نفا عنه الشربه به کف البخیل فقط اثبت له الشربه به کف الکریم و معلوم انه یشرب به کف فهو ذلک الکریم. منظور از ما قررنا همینه، کنجو هم تجرید را درست کردیم و هم گفتیم این از راه کنایه درست شده. نگفتم نگفتی، حالا بابا میخواد بیارد. دوتا خبر میداد دیگه، دومی رو عطفه بر اولی، این توسط بین الکمالین میشه. معنی ندارد از قبیل توسط بین الکمالین، اون اونجور گفته منم اینجور میگم. نگفته اشکال ندارد، ولی گفتم نمیشه گفت غلط. و اقول الکنایه لا تنافت تجرید الا ما قررنا. بعد میگه اگر این حرف شارح خلخالی را شما پیاده کنید، این بیت مثال یک قسم مستقلی از کنایه نیست، این داخل در قسم بعدی است. خود مصنف این بیت را از قسم بعدی قرار نداده، معلوم میشد که نظر مصنف در اون در تجرید در مصرع دومه و لون فرضی که تو درست کردی در مصرع اول اگر اونجور باشه این بیت مثال میشد برای این قسم بعدی که دارد و منها مخاطبت الانسان نفسه، قسم مستقل نمیشه. خطیب قزوینیون رو قسم مستقل غیر از این حساب کرده، از این معلوم میشد که نظر خطیب در این مثال به اون کنایه در مصرع دومه، کاری به اون کنایه در مصرع اول علا فرض این که خطاب به نفسه باشه اصلا نداره.
این معلوم نیست که شارح خلخالی در مقام تایید خطیب بوده،
نمیخواد خطیب، نه
در مقام اشکال با خطیب بوده،
معنی نداره. اشکال ندارد. ایشون ببینید، ایشون خیال کرده که حرف خطیب در مصرع اوله، ولذا اشکال میکند به خطیب قبل، خطیب قزوینی میگه اگر اونجور باشه بله درسته، اگر اینجور باشد نه. این چیز میخواد خطیب میخواد بگه اگر مگر نیست، مطلقا در این بیت کنایه وجود داره، حرف خطیب اینه. اگر خلخالی متوجه این معنا می شد به خطیب اشکال نمی کرد. خلخالی خیال کرده حرف خطیب در مصرع اول، بله در مصرع اول در یک صورت تجرید وجود دارد، در صورت دیگر تجرید وجود نداره. بله در مصرع ثانی کنایه وجود داره، در مصرع ثانی کنایه وجود داره، در مصرع اول نه. اینه به نظر خلخالی اینجور آمده و در واقع به خطیب میخواد اشکال بکنه. اشکال بکنه یعنی این مثالی که شما زدید بله در اون فرضه، اون فرضم در اینجا خیلی بعیده که این شاعر به خودش هم چه خطابی کرده باشد. لحن شعر و لحن این بیت و ای بسا به قصیدهش رجوع بکنی، این کسی را که انه میخواد مات بکنه، خطاب به خودش نیست. تو که میخوای این را بگی از قبیل تجدیده، در اون فرد میتوند از قبیل تجدید باشد که از قبیل خطاب به نفس باشد. این حرف شارع خلخالیه. شارع تفتازانی میگه نه، تو متوجه نشدی، حرف خطیب در مصرع ثانی است، در مصرع ثانی تجدید قطعی است، اون هم از راه کنایه درست شده. و اقول الکنایت لا تنافت تجدید الا ما قررنا. و اگر چنانچه در این بیت خطاب به نفسش بود و تجرید در اینجا منظور مصنف بود، این دیگه نمیشد این بیت را یک مثال مستقلی برای تجرید بزنه، یعنی نوع مستقل حساب کنه. این داخل در اون بعدی میشد و دیگه اون یک قسم، این قسم دیگر نمیشد. و اگر خطاب برای خود شاعر بود، نبود این تجرید در این بیت یک قسم مستقلی، بلکه داخل میشد قول این شاعر و تجرید اون در قول مصنف که بعدن دارد و منها مخاطبت الانسان نفسهو، انسان خطاب بکند به خودش. یکی از اقسام تجرید این است که انسان به خودش خطاب کند، یعنی با خودش حرف میزنه، خودش مخاطب قرار میده، چیزهای راجع به خودش و به خودش میگه، کاری با دیگران نداره. اینم میگن از قبیل تجرید. متکلم در اینجا کسی را خطاب، کسی را انتزاع کرده، یعنی از خودش مثل مانندی انتزاع کرده و اون را مخاطب قرار داده و حرفاش به او میگه. در واقع این حرفا را راجع به خودش مخواد بگه ها، ولی به شکل تجریدی از خودش اون را انتظار کرده که در واقع اون همینه، اون وقت این حرفا را به اون میگه. این یک نوعی از انواع استعاره هست. بعدش شعرهای زیادی هم حالا هست، اون راجع به چیز شعر فارسی من یکی هم اینجا نوشتم، اینم نمیدونم مال همین قسم است یا مال قسم دیگر. خب بله، اون البته مال التفات اون شعری که اونجا گفت فارسی است، اون که دیشب خواندیم دیگه، ولی این شعر بعدن مثال میزند و اینجا روشن میکند. حالا برای این خود شارع مثال میزند و از سعدی هم یک مثال شبیه اون از حیث معنا ذکر میکنیم. و منها، یک قسمی از اقسام دیگر تجرید اینه، مخاطبت الانسان نفسه، انسان به خودش خطاب کنه، با خودش حرف بزنه. اینجا با خودت حرف زدن یعنی از خودت یک کسی را انتظار کردی و با او حرف میزنی و در واقع او خودت هستی. این حرفایی که مربوط است به خودت و به خودت بایستی میگفتی به او میگی، به او گفتنم نتیجهش باز بر میگردد به خودت، چون در واقع او کس دیگر نیست، اعتبارا غیر توست، حقیقتا خودتو هستی. و منها مخاطبت الانسان نفسه. حالا توضیح میده که در جایی که انسان به خودش خطاب بکند از خودش چی چیزی انتظار کرده، تجرید در این صورت چه نحوه صورت گرفته. اونی میخواد شارح توضیح بده. و بیان و تجرید فی ذالک انهو، یعنی اون انسان، ینتز او من نفسهی شخصا آخره مثلهو فی صفت اللتی سیقه لحل کلامو ثم یخاطبهو. میگه بیان تجرید در اینجا این است که، بیان تجرید در این قسم این است که اون انسان انتظار کند از خودش یک کس دیگری را، اون کس دیگر شبیه به خودش باشد در اون وصفی که این کلام در اون زمینه به کار برده شده. مثلا این کلام درباره کرم، از خودش کسی که در کرم مثل اینه انتظار کند. کلام در رابطه با شجاعت خودشه، از خودش یک کسی که مثل متکلم است در شجاعت انتظار بکنه و هاکذا. این کلام را که گفته درباره چیه؟ درباره شجاعت، درباره کرم، درباره چیزای دیگه است. اون وقت از خودش یک مثل و مانندی در اون معنا انتظار، شجاعت در بعض جاها، کرم در بعض جاها، اون یکی در بعض جاها و هاکذا. و بیان تجرید در این قسم این است که اون انسان انتظار می کند از خودش یک شخص دیگری را که اون شخص دیگر مثل همین انسان است در اون صفت. کدام صفت؟ التی سیق لها الکلام، اون صفتی که این کلام را متکلم در همون باره مطرح کرده. راجب شجاعت اگر حرف میزند اون صفت شجاعت، راجب کرم خودش حرف میزند اون صفت کرم است و هاکذا. ثم یخاطبه، بعد از اینکه اون را انتظار کرد او را مخاطب قرار میداد و با او گفتگو میکند. که قولهی، مانند قول متنبی. متنبی حالا به خودش میگه لا خیل اندک، به خودش میگه تو خیل نداری، یعنی اسب و امثال ذالک نداری. لا خیل اندک تهدیها ولا مالو فلیسعد النطق ان لم یسعد الحال ایل غنا فکأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله فی فقد الخیل و المار و خاطبه. متنبی در اینجا میخواد این مسئله را مطرح بکند که متنبی مال نداره، ثروت نداره، اسب نداره، چیزهای دیگه نداره تا بخشش کنه. اون یکی ها دارن میبخشن، مسئله ایش دارد و میبخشه، کسی که نداره چی ببخشه. متنبی هم میگه من چیزی ندارم که ببخشم. بعد خب به خودش میگه حالا که مال نداری ببخشی، از این شعرهای بسیار عالی و خوب و امثال ذالک دیگه بایستی از اینها برای مردم بگی. اون نداری بدی، از اینها دیگه بایستی برای مردم بخوانی و بگی. قصائدی که بسیار جالب بود، مدهایی که میگفت، شعرهای حکمی و امثال ذالک زیاد داره خودش. متنبی بسیار ذوق بالا و فصاحتش هم بسیار، فصاحت و بلاغتش هم در سطح بالاییست. خلاصه و خودش هم از خودش نقل است که از خطبه های حضرت امیر علیه السلام نمیدونم حالا چه تعدادی من حفظ کردم و خواندم. یعنی نحوه حرف زدن حضرت امیر کمک میکند که این هم حرف که میزنه حرفاش شبیه اونها در بیاد. ولذا در خیلی از اشعار متنبی مطالب حکمی که گفته شده ناظر است به اون کلام حضرت امیر. یک کتابی نوشته شده، مئات 101 شاهد، که از ابیات متنبی در اونجا، این مال نهج البلاغه اینجا چاپش کرده بود قبلا، کتابیش کوچک، 101 شاهد به نظرم، مئات و یک شاهد و 100 تا 101 بیت از ابیات متنبی انتخاب کرده مقابل اینها روایاتی که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده ذکر کرده، میگه این بیت از اون گرفته این را. ولذا طرف چطور حرف میزنه تو خیلی سر و کله با او بزنی، تو هم یواش یواش به او هم نرسی، یک کمکی شباهت به او پیدا میکنی. ولذا انسان میخواد عربیتش قوی بشه، در مطالعه کردن بهتر از این کتابایی که عربا نوشته ان مطالعه بکنه. حتی همین جوری ها معنیش هم نمیفهمی، همین جوری تونتون بخوان عبارتی که اون نوشته، بعض جاها رو میفهمی بعض جاها رو نمیفهمی، لحن حرف زدنت یه خورده شبیه به اون میشه، ترتیب معانی یه خورده شبیه به اون میشه. ولذا مثلا بعضی از شعرا میبینی از اون شاعر دیگر شعراش زیاد میخوانن، یواش یواش که انه یه خورده هموار میشد نحوه حرف زدن او، خودش هم شبیه به او حرف میزنه، ولو این که به حد او هم مثلا نرسد. حالا علی حالر متنبی اشعار بسیار جالب و خوب داره و در زمان خودش و بعد از زمان خودش هم مشتری های زیادی داشته در اشعارش، و قصائد و مدهایی که میگفته بسیار ارزشمند و مورد استقبال دیگران بوده. دیوانی هم که دارد شروح زیادی برای او زده شده، 30 تا 40 تا 50 تا بیشتر یا کمتر شرح زدن برای او، برای اشعار دیگران اینقدر شرح نزدن. شما هیچ شاعری پیدا نمی کنید که دیوانش اینقدر شرح زده باشن. و چه کسانی شرح زدن؟ اونایی که در ادبیات بالای بالا بودن، نه این که یک طلبه مبتدی بیکار بود و پاشیم این رو ترجمه کنیم. کسانی که بسیار متخصص بودن، اهل فن بودن. ابوالعلای معرید کسی را قبول نداشت، در سواد فقط سید مرتضی را قبول داشت. در زمان خودش در روی کره زمین که انه با سوادی نمیدید، فقط سید مرتضی را قبول داشت، لذا پاشد آمد بغداد. این گونه آدم مرید 100% متنبی، یکی از مریدای متنبی این ابوالعلاست. همین مقدار کفایت است به اینکه اشعار متنبی در سطح بسیار بسیار بالا بوده. خب حالا ایشان اینه میگه لا خیل اندک تهدی ها ولا مالو. ای متنبی، تو مال نداری، تو اسب نداری که به دیگران ببخشی، دیگران دارند و میبخشن، ولی حالا که اون نیست فلیوس ادن نطقو اندم یوس ادل حالو. اینجا دیگه نطق و بیانت بایستی کمک بکند و از این راه تو در رو امثال ذالک برای مردم بریز که خیلی بهتر است از اون مال و خیل و امثال ذالک. فلیوس ادن نطقو باید کمک کند، یاری کند نطق و بیانتو در گفتن اشعار اگر حالت کمکتو نمی کند. حال منظور از حال یعنی مال و امثال ذالک. سروه اسعده یعنی کمک کرد، یسعد از باب افعال. خب سعدی هم یک شعری دارد مضمون همین، بعید هم نیست که خیلی از اشعار سعدی رو متنبی رو سعدی هم یقینا مطالعه کرده، چون متنبی قریب 200 سال جلوتر از سعدی بود. تا سعدی بیاد بارها اشعار او به گوش همه رسیده بود، یقینا سعدی هم اشعار او را دیده و بعضی از اشعارش میبینی مضمونی دارد همون مضمون شعر متنبی است. البته سعدی جامع تر بوده تا متنبی، پخته تر بوده و در امور مختلفه تسلط داشته. 30 سال نمیدونم چی میگن اونجا، 30 سال گشتم و 30 سال درس خواندم و بعد آمدم این کتاب را نوشتم. متنبی پختگیش چیز، سعدی پختگیش بیشتر بوده تا متنبی، ولی اون ذوق و این حرفای متنبی هم در سطح بسیار بسیار بالا بوده. حتی سعدی هم میشود گفت که از اون میتونسته استفاده کنه. شعری که سعدی دارد نظیر این شعر متنبی اینه: زرفشان چو دنیا بخواهی گذاشت، که سعدی درفشاند اگر زر نداشت. مضمون اون رو، یعنی معنای شعر متنبی را ایشان مخاطب بگردن، نه اینکه میگیم حالا در سعدی در شعر خودش هم تجرید به کار برده، کاری با این نداریم، ولی سعدی هم همون مضمون را میگه. در واقع به طرف میگه، میگه تو دنیا چیزیست که ماندنیست، یعنی دنیا رو برای دیگران خواهی گذاشت، دنیا رو با خودت نمیبری. تو زر بیفشان کهنه به یک کسی که مثل خودشه، در واقع به او کهنه میگه، میگه تو شعر بگو، حرفای حکمی برای مردم بگذار، زرفشان که دنیا بخواهی گذاشت، دنیا رو تو برای دیگران خواهی گذاشت، اون چه که بایستی بکنی و دیگه با رفتن تو اونم میرد، برای مردم نمیمانه اگر نگی از بین میره، همین نصائح و حکمت و اشعار خوب و امثال ذالک که زرفشان چو دنیا بخواهی گذاشت، که سعدی درفشاند اگر زر نداشت. درفشاند اگر زر نداشت همون مضمون شعر متنبی است که میگه مال نیست بدیم، ولی شعر برای مردم بگو. خب
مبالغه نداره ظاهرا،
چی نداره؟
مبالغه نمیخواد بکنه، مثلا متنبی که حالا در نهایت بی پولیه یا در نهایت بی اصلیه، اون تعریفش گفتیم مبالغه باید داشته باشه که
مبالغه داره. لا خیل اندکه تهدیها ولا مالون، در واقع از خودش یک کسی یک مثل مانندی انتظام می کند که اونم مثل خودش مال نداره. این مبتنی بر مبالغه هست، مبتنی بر مبالغه هست. از خودش مثل مانندی در فقر و فلاکت انتظام میکنه. این لازمش این است که در مقام مبالغه باشه. بله؟ آخه از خودش مثل و مانند در میاره، یعنی من به شدت فقیرم دیگه. مشکلی اونجا دیگه تجرید بکار نبر. تجرید برنامهش این بود که تجرید برنامهش این بود که به قصد مبالغه اعمال میشده. اگر کسی قصد مبالغه نداره، کسی جلوشو نگرفته از صبح تا غروب حرف بزنه، ولی به طریق تجریدش
نه. خطاب ما نفس لزوم نداره حتما مبالغه درش باشه. حالا در این میل بگید هست،
خب باشه. این لزوم نداره که هر جمع، این از اونجایی که چیز هست، یعنی مثال هایی که اینها از نوع تجرید بوده بررسی کرده اند، در همه اینا مثل این که مبالغه را دیدند. حالا یک کسی فرضاً بگد که بله میشود شدن یک مسئله است، واقع شده یا نه مسئله دیگریه. اگر در بین واقع شده ها شما پیدا کردید که مبالغه درش نباشه، معنی نداره. ولی فرض این است که در بین شده ها مبالغه بوده. چون بوده، ما برای بوده ها میخواییم قانون درست کنیم، نه برای چیزهایی که امکان دارد ولی نشده باشه. بله اگر در مثال های تجریدی شما پیدا کردید که بعضی ها مبالغه درش هست بعضی ها نیست، اونجا ممکنه در تجرید مبالغه رو شرط نکنید، بگید ممکنه باشد ممکنه نباشد، اون تو بعضی ها هست. ولی اگر در همه اونها دیدی مبالغه بوده، اینجا دیگه نمیتونی بگی که ممکن است اونجور بگیم تجرید، یعنی مثل این بشه منتها مبالغه نداشته باشه. اگر بگی وقتی که نگفته کسی، دیگه نمیشد اون قیدش زد.
متنبی گفتم توی دوستان میگن، این الان اگر ما هیچ فقر شدیدی هم رو برای متنبی در نظر نگیریم، مخاطبه رو نفسش درسته، مخاطبه با خودش
عرض کردم درسته است. یه مسئله است نحوه استعمال این در بین مردم که مردم آیا از این مبالغه میفهمن یا نه. آخه متعارف باشد مردم بفهمن یعنی مبالغه بوده. اون چه که هست یعنی این استعمالات در بین مردم چه نحوه بوده. شما فرض رو در یک جایی میبرید که مگه ممکن است اونم نباشه انسان این کار را بکنه. امکان دارد یه مسئله ایست، اینایی که میشده چطوری بوده صحبت در ایناست. ولی در اینجا بگی بله میشود یک کسی بدون قصد مبالغه این رام بگه، ولی همچه چیزی در این فرض در بین فصحا و بلاغا گفتن میشد بدون قصد مبالغه یا نه؟ اگر چند مورد آورده که شده قبول میکنیم، اگر چنانچه نه به هر مثالی دست میزنیم میبینیم با مبالغه بوده.
حالا همین مثال نمیتونی شما درست کنید، به هر مثال دیگه استاد.
آره.
یعنی شما اینجوری پیش میاد میگید چون تجریده پس مبالغه داره.
آره.
اینجوری درستش
میاد. تجرید ها اینه میگیم، اول اینجور میگیم. اهل لسان تجرید را در جای به کار میبرده که قصد مبالغه داشته.
تجرید
پس هر جا تجرید باشد معنیش این است که مبالغه است. یعنی اون از خارج. کلیت ندارد باید یه چند موردی شما اثبات کنید که اونجا مبالغه نبوده تجرید صورت گرفته.
تجریدی مبالغه داره باید کلیت کبرات رو ثابت بشه.
عرض کردم همین ما مثال ها را که به هر کدام که با هر کدام که برخورد میکنیم میبینیم مبالغه بوده درش. نه عرض کردم این بایستی تو عرف پرسید متکم این تعبیری که متنبی به کار برده آیا مشتمل بر مبالغه بوده یا نه. اصلا تجرید را اینه باید پرسید، تجرید را اهل لسان و بلغا عمدتن بدون قصد مبالغه به کار می بردن یا نه، اینه بایستی مطرح کرد. می شود به کار ببری یه چیزی سر کردم، اینا برنامشان چه بوده مسئله دیگریه و استفاده این بلاغین هم همینه، میگه للمبالغه. این معلوم میشد که در تمام اینها میخوان بگن که متکلم قصد مبالغه داره و الا قید اون را نمی آوردن در تعریف. آوردن قید مبالغه در تعریف معناش این است که در تمام تجریدها مبالغه وجود داشته. میدونم اونش قبوله، اونش قبوله، اونش قبوله. عرض کردم اینا میخوان میگن ما بررسی کردیم همه جا دیدیم مبالغه هست، این قید کردیم. اصلا اینم میگه به قصد مبالغه هست، از اینکه هر جا مبالغه بوده اینم بایستی به شکل مبالغه ای باشد. منتها اگر در بعضی جاها پیدا کنید که قطع دارید که مبالغه وجود ندارد در اونجا و تجریده، اون و حرف شما چیز میشه. و اون برنامه کلی باشد اینجا میگن بله متنبی از خودش در فقر و فلاکت یک مثل مانندی انتظام میکنه. از اونجایی که برنامه این است که این به قصد مبالغه باشد، اینم به این منظور این کار را کرده. وقتی که اصل تجرید این باشد در بین اهل لسان، یک جا هم اگر به ذهنت نمی چسبد بایستی بگیم اونجا هم مبالغه هست ولو اعتباری ولو فرضیش. اگر اونجور نباشد ما دیده باشیم بله از 100 مورد 80 موردش مثلا مبالغه داره، 20 موردش بدون مبالغه هست، یقینا هم مبالغه نداره، اهل لسان هم از این مبالغه نمی فهمن. اگر اونجور توانستید اثبات کنید و بخر فشو ما قبول بکنید. بله تجرید اصلا کلن مخاطبت الانسان نفسه او تجریده. خود اینا اینا اصلا تجرید نه، ببینید شما تجرید ذاتن مبالغه داشته باشه، همین که از خودت یک کسی را انتظام کنی اسم تجرید اینه. منتها آیا در تمام تجریدها مبالغه و قصد مبالغه هست یا نه، صحبت در اونه. تجرید بودن جای حرف نیست، منتها آیا در کنار تمام تجریدها بایستی مبالغه هم باشد، یعنی در خارج نداریم تجریدی صورت گرفته باشد مبالغه هم راهش نباشد، معناش این میشه. اینجا هم وقتی که بنابراین از خودش مخاطبی انتظار کرده، اینجا هم بر طبق اون قاعده تجرید بودنش یقینیست و مبالغه هم بایستی بگیم حتما هست، از این که خب احراز کردیم عرب همیشه تجرید رو به قصد مبالغه به کار میبره، قصد مبالغه نداشته باشه تجرید به کار نمیبره. اون از خارج ما اثبات میکنیم، اون وقت به هر تجریدی که رسیدیم اونجا بایستی بگیم مبالغه وجود داره. خیلی جاها مبالغه روشن است، بعض جاها هم که زور میخواد بایستی با زور هم که شده اونجا مبالغه رو درست بکنیم. خب
دوام نمی‌بینه.
سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز.
اونجا بله، اونم همین جور، اونم تجرید.
این چه مبالغه هست که سعد و
در اونجا بایستی بگیم این کلام را به چه منظور آورده؟ این چی مخواد بگرد؟ میدونم، عرض کردم اینو بایستی گفت به چه منظوری آورده؟ چه مخواد بگرد در اینجا؟ از خودش سعدی در اون، یعنی سعدی در واقع به خودش مخواد یک پندی بگرد. مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. این کلمه حکمی است. این خودش میخواد به خودش القا کنه، به خودش بگه در گفتن، در ظاهر. اون وقت در اینجا مخاطب به کلام حکمی قاعدتا باید یک شخصی باشد که لیاقت درک این را داشته باشد، لیاقت فهم این را داشته باشد و پذیرش این را داشته باشد. وقت در اینجا ممکنه بگیم بله، سعدی از خودش یک مثل مانندی در درک کلام حکمتی، در پذیرفتن او انتزاع کرده و میخواد بگه من در این زمینه اینقدر بالا زده ام، در این که حکمت فهمم، در این که حرف حکمی را قبول میکنم، در این که وجدانم درست حسابی است، فطرت من کامله، دست نخورده است، زنگ نزده است، گرد و خاک نگرفته است، از این جهت از خودش یک مثل مانند انتزاع بکند و این کلام را به او القا بکنه.
لیاقت کلام حکم رو داشتن لازمه کلام حکمی در حالتی که
باشد
در خود اون کلام باید باشه، صفت خود اون کلام
مخاطبش هم باید باشد دیگه. نه میدونم، کلام حکمی را شما قاعدتاً به کسی القا میکنی که طرف او را بپذیره، و الا یک آدمی هستن حرف حق زیر بارش نمیره، به گوشش نمیره، حرفای خوب اصلا نمیپذیرد، سرش نمیشه این حرفا، لائق این حرفا نیست. هیچ وقت شما کلام حکمی رو به اون آدم نمیگی. به هر کس که میخوای القا بکنی، یعنی او را لائق میدانی که این کلام حکمی را بر او القا میکنی، ولی اون لیاقت را در او باید ببینی القا بکنی. حالا در اینجا هم سعدی به خودش کلام حکمی را القا میکنه، معناش این است که من آدم لائقی هستم. در لائق بودنش مخواد مبالغه کنه. لیاقت من در حدی است که می شود از خود منم مثل یک خودم آدم لائقی انتظار بکنم، لائق به پذیرش حرف حق، لائق به این که کلام حکمی را درک کند و به کار ببندد. خب ای الغنا، غنا گفتیم اون حال را معنا میکنه. لم یسعد الحال یعنی حال تو کمک نمیکنه، منظور از اون نتیجتن یعنی غنا و ثروت. پول نداری اون داشته باش. پس که ان این شاعر انتظار کرده از خودش یک شخص دیگری را که اون هم مثل خودش است در نداشتن خیل و مال. فقد یعنی فاقد خیل بودن و فاقد مال بودن. و خاطبه، وقتی که از خودش یک کمچه آدمی را انتظار کرد، بعد او را مخاطب قرار داد و این کلام را القا به او کرد. اندکه گفت لا خیل اندکه، تمام شد. و منه ای و من المعنویه المبالغت المقبوله. مبالغه مقبوله چندمی از محسنات میشه؟ هجدهمی. هجدهم مبالغه مقبوله، که مبالغه هم میگه از قبیل محسنات معنویه است. این هم به کلام حسن میبخشد. لأن المردودت لا تکون من المحسنات. اینجا گفت مبالغه منتها مقبولش، قید مقبوله رو آوردم، میگه برای این که بگد اون مبالغه ای که مردوده از اون از محسنات به حساب نمیاد. لأن المردودت لا تکون من المحسنات، لذا قید مقبوله رو به المبالغه ضمیمه کرد. و فی هذا اشارتون الى الرد على من زعم ان المبالغه مقبوله مطلقا. و علا من زعم انها مردودتون مطلقا. ببینید در اینجا مصنف مبالغه را سه قسم می کند. قسم اول به نام تبلیغ که تعریفش میاد، قسم ثانی به نام اغراق که تعریفش میاد، قسم ثالث به نام غلو که اون هم تعریفش میاد. مصنف دارد به این که در بین این سه قسم، اون قسم اول و دوم مقبوله، اون قسم سوم که غلو باشد مردوده. پس مبالغه مقبوله که همون تبلیغ و اغراق باشد از محسنات بدیعیه هست، و اما غلوش در بلاغت مردود و از محسنات به حساب نمیاد. این مطلب مصنفه. شارح میگه در اینجا سه قوله. بعضی آمدن گفتن مبالغه مطلقا مقبوله، چه تبلیغش، چه اغراقش، چه غلوش. بعضی هم گفتن مطلقا مردوده، خلاف واقعی گفتنه میگن، مردوده. حالا تبلیغش باشد، اغراقش باشد، قلوبش باشد. قول دیگر که قول مشهورم همینه میشود گفت این است که نخیر، مبالغه دو قسمه، یک قسمش مقبول به نام تبلیغ و اغراق، قسم دیگرش مردود به نام قلوب. و فی هازا شارح میگه در این قید المقبوله که برای مبالغه ذکرش کرد، اشاره است به سوی رد بر کسی که گمان کرده مبالغه مقبول است مطلق، و همچنین رد است بر اون کسی که گمان کرده اون مبالغه مردود است مطلقا. این مردوده است بایستی، یعنی چه مردوده؟ یعنی کسی پیدا مردوده است، یعنی یه مرتبه میگی من ردش میکنم، خب تو کاری نیستی، من که اینجا. این صحبت در این است که این گونه کلام در بین بلغا، نه بلاغیین، بلغا با بلاغیین فرق داره. بلغا جمع بلیغ است، بلیغ اون انسانهای هستن خودشان بلیغن، ولی اون که یک کلمه هم درس نخونده. قواعد بلاغی را بپرسی اسمش چی، اسمش را هم نمیدن، ولی وقتی که حرف میزند اتوماتیکی همه را درست و با جو حرف میزند، اونا را میگن بلغا. امرؤ القیس از بلغا بود در نهج البلاغه هم هست که دیگه اشعر شعرا میشود گفت که الملک الذلیل، ملک یعنی این سلطان گمراه، کافر بود امرؤ القیس. در خود نهج البلاغه هم این آمده که اشعر شعرا این بود، بلاغتش هم بالا بود. اون زمانی هم که درس نمیخوندن، بیسواد بود. پس بلاغا جمع بلیغه، بلیغ همون انسان هایی هستند که بلیغ صحبت میکنن، کلامشان فصیح مطابق با مقتضای حال، چه درس خوانده باشن چه درس نخوانده باشن، اینا رو میگن بلغا، جمعش هم بلیغه. بلاغیین این علمایی هستند که آمدن قواعد بلاغت را جمع کردند. حالا بعضی ها خودش جمع کرده مثل عبدالقاهر و بعضی، بعض دیگر هم آمده اونایی که جمع کرده اینم خوانده و شرح کرده و درسش گفته و علایالن خوانده لاقل. منتها دیگه یعنی آدم واردی است، مثلا تفتازانی و خطیب قزوینی و سکاکی، اینا خودشون خیلی یه چیزایی در بیارن نبوده به اون صورت. اون چیزایی که دیگران در آوردن اینا مثلا فرض کنید همانا را از اون یاد گرفتن. بلاغیین پس اونایی است که قواعد بلاغت را به دست آوردند و یاد گرفتند، و کلام ها را ملاحظه می کنند و این قواعد را می بینند در این کلام ها اعمال شده. هر کلامی که عیب داشته باشد اینا می فهمند، می بینند خلاف این قواعد است که به دست آمده. هر کلامی که بی عیب باشد باز می فهمند، می فهمند که اینا با قواعد بلاغی مطابقه. پس ما بلاغیین داریم مثل عبدالقاهر مثلا، مثل ابن عسیر مثلا، مثل ابن رشیق، مثل بقیه دیگه بودن، خیلی ها بودن، سکاکی و تفتازانی و اینا مثلا، اینا رو میگن بلاغیین. اون چه که مهم است در مقبولیت در نزد بلغا باید مقبول باشه. به تبع اونها این بلاغیین هم یه چیزایی و الا خود بلاغی پاشد بگه من این را قبول ندارم، این کاره این نیست که اکثر اینا مثلا عرب نبود، اکثر این بلاغیین هم همین عجم بود، آمده بود قواعد اون را یاد گرفته و بعضی را درست فهمیده بعضی را نادرست فهمیده و حالا شده یک نویسنده مثلا. ولذا اصل این است که کلام در نزد بلغا مورد قبول باشد. قبول باشد یعنی بلغا اونگونه کلام را به کار میبرند. حالا در اینجا این که میگید مبالغه بعضی گفتن مطلقا مردود یعنی چه؟ از خود اینو باید پرسید. شما که میگی مردود یعنی چه؟ یعنی میخوای میگی بلاغا به کار نمیبرن، پس اینقدر که به کار بردن چی بوده؟ اگر بگن که به کار بردن ولی حقیر فقیر احقر و این حرفا قبول ندارم، حرف تو یک قران نمیارده. ولی تو بعضی اوقات یک کسی حرف میزنه خودش هم بپرسی چی میخوای بگی، فکر بکنه میفهمد که نمیدونه چی میگه ها، یه چیزی پرانده ولی خودش هم نمیفهمد که چی گفته. ولذا این مسئله که یک کسی پاشد بگد که مطلقا مبالغه مردوده، این یک حرفی است که معلوم نیست، یعنی یک حرف درست حسابی در نمیاد این. خب حالا بله، بعلا من زعم انها مردودتون مطلقا، ولی حتما این یه ذره ذوق نداشته. یعنی خیلی آخه میبینی وارد میشن ای بسا کتاب بلاغی هم مطالعه میکنن، درسش هم میگن، شرح هم مینویسن، آری از ذوقن. اینا نه شرحشان به درد میخوره، نه حرفشان به درد میخوره، نه نظریاتشان. ذوقیات رو بایستی از اهل ذوق پرسید. اونا هستن چیزای درک میکنن مطرح میکنن. اونی که اهل ذوق نباشه بهش میخندم، میگه این نمیفهمه، این عوضی میگه، غافل از این که بابا اون یه چیزایی میگه درستم میگه، منتها این متوجه نمیشه. استعدادها مختلف است دیگه. آخه ذوقم در واقع یک استعداد خاصی است. شما الان میبینید شما یکی استعداد مثلا فرض کنید فقه بیشتر داره، یعنی از فقه خوشش میاد، ترقی هم خوب میکنه، هم خوب میفهمد، هم علاقمنده، هم ترقی هم داره. اون یکی مثلا در اصول، در فقه نه منصورت نه در اصول، چرا؟ تا میتونی علاقه من دستو مطالعه میکنه و مسائلی هم مثلا درک میکنه این حرف، ولی به فقه که میرسد حال حوصله نداره، مغزش هم خیلی نمیکشه. اون یکی در ادبیات مثلا مغزش میکشه، علاقه مندم هست و هر چم دنبال میکنه سیر نمیشه. اون یکی در منطق خوبه، بعضی ها مثلا میبینی از منطق خوششان نمیاد، هر چی بگن نمیچسبه بهش. سویتی دیگه، خود سویتی داره میگه در هر علمی من واردم، به اون درجه نهایی رسیدم، مثلا حالا مجتهد شدم یا هرچی، اهل فن شدم در هر علمی که شما بگید. و کتابای مختلفی هم در بلاغت نوشته، کتابیشون در نحو نوشته، در چیزهای دیگه نوشته، در فقه کتاب فقهیشون داره، الاشباه و النظائری دارد، در فقه سوالات فقهیه پرسیدن ازش، فتوای خودش جواب داد. در همه علوم بر طبق تصریح خودش وارد بوده، میگه الا در دو چیز، یکی علم حساب بود، هر چه زور زدم آقا نفهمید. یک کسی هم میگفت، یکی هم در قم بود کفایه درس میگفت، حساب هر چه میگفتن کلش نمیرفت. مثلا فرض کنید 18 به اضافه 14، خب بیره هم می‌رسید، 8 به اضافه 4 به اضافه 8 12، دو می نویسه ده بر یک. این ده بر یک یعنی چه؟ هر چه گفتن کلش نرفتم نمیره. جمع و تفریق بلد نیست، کفایه رو مثل آب درسش. استعدادها مختلفه. یکی هم میگه در منطق، منطق هم میگه هر چه کردم نشد، نتونستم بفهم. بعد دیدم آره یکی از علما که نواوی کدام تحریم کرده، معلوم شد این حرام بوده که من مغزم نمی کشیدم. خدا نمیخواد من علمی که حرامی یاد بگیرم. این شعرم دارد که واعجبا به منطق یونانی، کم فیه من افکن، کم فیه من افکن و من بهتانی، مخبتون لجید الازهانی. نمیدونم همه چیز رو خراب میکنه اینجور. بعدم اون دارد که فبن الصلاح و النواوی حرما و قال قوم ينبغي ان يعلم فالقوله المشهوره الصحيحه جوازه لكامل القريحه ممارس السنه والكتاب ليهتدي به الى الصواب. میگه علما اختلاف کردن، بعضی گفتن که حرام هستن، ابن صلاح و نواوی گفتن حرام این حرما، و قال قوم ينبغي ان يعلم، قوم دیگر آمده گفته نه خیر، منطق علم خوبیست، باید انسان یاد بگیر. اونا مطلقا حرام کردن، اینا هم گفتن مطلقا باید دانسته بشه. یک قولی هم تفصیل داده، گفته اگر یک انسانی در قرآن کار کرده، در سنت کار کرده، روایت ها را میدانه، این منطق رو از دین در نمیاره. این اشکال نداره منطق بخونه، ولی اگر از قرآن مرآن خبری نیست، روایت بلد نیست، آیه بلد نیست، با خواندن منطق از دین بیرون میره، این آدم ممنوعه. خلاصه قصه از این قرار. حالا میخوام بگم ذوقها مختلفه، یعنی استعدادها مختلفه. بعضی از استعداد را فلان چیزی میکشون یکی را نه، ولذا مسائلی که مربوط به بلاغت، بلاغته، انسانهایی که ذوق ندارن چون مغزشون نمیکشه، هر چند بگی میگه اینا بافتنی است. دارن از خودشون بعضی شنیدم، خیلی با سوادم هست، اون تا میگن این حرفایی که بلاغیه میگن بافتنی است. این بافتنی نیست، یه چیزایی میگن واقعیت، اینها بافتنی نیست. مثل اون علتهایی که در صرف میتراشن، در نحو میتراشن، بعضی از علالی که نحو، البته علالی که نحویین میتراشن، اونا میشینن فکر میکنن، میگن به نظر من این واضح این کار را کرده، علتش این بوده. بعضی اوقات ممکنه حرفش درست باشد، بعضی نادرست باشه. اونجا در صرفت هم همین جوری، ولی در بلاغت 99% درسته. اینا چیزایی که هست خودش درک میکنه، اینا را میگن. ذوق دیگه اختصاص به واضحی که قبل از سالیان دراز بوده ندارد. الان این مردم این استعمالات را دارن، نظرشان به چیه؟ بلاغه اینا رو از تو دلش در میارد، بخواد بیان کنه. بافتنی نیست اینا. لذا خصوصیات بلاغیه که در کتاب ها مطرح میشد، میگد واقعیات هست. حالا ممکنه یک کسی در بیان یک واقعیت اشتباه هم بکنه، نمیگیم هیچ کس اشتباه نمیکنه، ولی اینها در مقام تراشیدن نیستن، در بیان چیزا، در مقام بیان چیزایی هستن که واقعیت دارد. اونطور در گفتن اون ای بس و بعضی هم ممکن اشتباه بکنن، ولی 90% اینها درست است. خب ثم انه فسر، وقت تمامه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شرح کافی و نهایت المعروف به حاشیه سید